بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در آیه شریفه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها بود، که به بحث نسبتاً مفصلی راجع به حیا شد در جلسات قبل. اون معنایی که حیا در وجود ما داره، این معنا در حریم وجود مبارک حضرت حق نیست که بیان شد. کلمه حیا در باره پروردگار اگر بخواد عمقی معنا بشه، اینه که لایستحی یعنی لایت رکو، او ترک نمی کنه مطلبی رو که اون مطلب در مسیر هدایت بندگانشه. خب وجود مقدسی که میخواد درد جهل رو در بندگانش علاج بکنه، میخواد به بندگانش رشد عقلی بده، میخواد زمینه برای هدایت بندگانش فراهم بکنه. خب برش لازمه که هر نکته‌ای رو که در این مسیر مفیده به کار بگیره و ترکش بر او روا نیست. او وجود مقدسی نیستش که در مسئله رشد بندگانش، هدایت بندگانش و زمین سازی برای کرامت بندگانش و در راهنمایی بندگانش به جانب رضایت خودش و جنت خودش چیزی رو کم بذاره. هر چه که در این مسیر لازمه برای هدایت و برای رشد بیان میکنه و ترک نمی کنه. لا یستحیی یعنی لا یترک. چرا ترک نمی کنه؟ چون رب العالمین، درسته که معنی رب مالکه، اما از لوازم مالکیت ساخت و سازم هست، از لوازم مالکیت حفظم هست، از لوازم مالکیت تدبیر در امور هم هستش. او ربیه که به موجوداتش نگاه تربیتی داره. البته بخش عظیمی از موجوداتشو با تربیت تکوینی رشد میده و مکلفین رو با تربیت تشریعی یعنی ارائه یه سلسله قوانین، ارائه معروف، ارائه خوبی ها و بیان اون چه که برای تربیت بندش ضرر داره. همه اینا از رب استفاده میشه. خب ربوبیت او که از لوازم اون ربوبیت و مالکیت پرورش و هدایت، اقتضا داره که در این هدایت کردن هر چه رو که لازمه به کار بگیره، حتی مثل زدن به پشه و کوچکتر از پشه. مثلا ما به او زدن فما فوقها، فما فوقها یعنی نه بالاتر از پشه. بالاتر از پشه که با زبان معمولی شرم و حیا لازم نداره. اگه خداوند بخواد برای هدایت بندگانش فرض بکنید به خلقت آسمان ها مثل بزنه، به خلقت دریاها مثل بزنه، بخواد بندگانش رو توجه به خودش بده با مخلوقات عظیمش، خب اونجا که جای لایستحیی نیستش، اونجا طبیعیه که مثل بزنه. اما به نظر کم بینان مثل زدن به پشه غیر طبیعی میاد. میگه نه، به نظرتون غیر طبیعی نیاد، ما ترک نمی کنیم مثل زدن به پشه رو و حتی کوچیکتر از پشه رو. فما فوقها فی صغرها، فما فوقها فی صغرها یعنی بالاتر از او رو در کوچیکی ما مثل می زنیم. خب یه روش برای هدایت، روش بیان محسوسات تا آدم به معقولات برسه اینه که پروردگار عالم این مثل زدن به پشه رو برای هدایت بندگانش در خود متن آیه ملاحظه میکنید مستند به ربوبیت خودش هم کرده. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق، یعنی این مسئله به پشه یا کوچیکتر از پشه درست، انه الحق مسئله درسته، مسئله واقعیه، مسئله حقیقی. من ربهم، من ربهم یعنی استناد داده مثل رو به ربوبیت خودش، یعنی من در مقام پرورش شمام، در مقام رشد شمام، و اگر اقتضا بکنه دستگیری از شما و هدایت شما و دلالت شما و رسوندن شما به دین به این که مثل به پشه بزنم میزنم. البته در قسمت‌های بعد عنایت خواهید کرد با خطبه‌ای که امیرالمؤمنین درباره پشه دارن و مطالبی که امام صادق دارن و مطالبی که دانشمندان این زمان دارن. پشه یه موجودیه که وقتی قابل دقت قرار میگیره واقعا آدم پی به پروردگار عالم میبره. و فی کل شیء له آیتون، یکیشم پشه است، یعنی دلیل بر وجود خدا به تعداد موجوداته. اینایی هم که میگن عالم خدا نداره، من در کتابای متعددی که خوندم، چه کتابای کمونیستا چه اونایی که قدیم منکر بودن از فلاسفه‌ای که منکر بودن و چه اونایی که در روزگار انبیا منکر بودن، حالا یا با جست علمی منکر بودن یا نه منکر بودن، بر انکارشون هیچ دلیل اقامه نکردن. یعنی یکی از اون ادعاهای بی دلیل در طول تاریخ همین ادعایی بوده که عالم خدا نداره، اما خداپرستان با ظرافت، با دقت، عالمانه، حکیمانه و از هر راهی خدا رو ثابت میکنن و دیگه نمیگن چند تا دلیل بر وجود خدا داریم، به تعداد موجودات آفریده شده دلیل بر وجود خدا داریم. و معجزه این آیه واقعا بعد از اون خطبه امیرالمؤمنین و فرمایشات امام صادق برای مردم روشن شد که خلقت پشه یه عالمیه، یه جهانیه و این موجود به این کوچکی منبع ظرافتها و دقتها و حقایق عجیبیه. اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. خیلی نکته مهمیه در آیه که مثل رو که میگه مثل حقیه، اهل ایمان آگاهن به این که حقه، چون حکیم حرفش حکیمانه است، مثلش حکیمانه است، حکیم باطلگویی نمی کنه. خداوند متعال کلام ناحق، کلام بی ربط، کلام باطل، کلام پوک نداره. یصدر من الحق الحق و لا یصدر من الحق الا الحق. حالا میگه اهل ایمان، یعنی اونایی که از نورانیت باطن برخوردارن، میدونن، آگاهن، یعلمون، همیشه میدونن و از این آگاهیشون هم بر نمیگردن. انهو این مثل حق، مثل درستیه. از جانب کی؟ من رب بهم. خب اهل ایمانی که آگاه به ربوبیت حقن و میدونن رب برای هدایت بندگانش هر چی رو لازم باشه به کار میگیره، به محسوسات مثل میزنه، میدونن اقتضا میکنه ربوبیتش به بدن خود انسان مثل بزنه، به خورشید مثل بزنه، به یه علف سبز مثل بزنه، به دیگر حیوانات مثل بزنه. مثل زدنش برای چیه؟ یعلمون انه الحق، مثل زدنش برای اینه که حقیقتو به ذهن نزدیک بکنه، میخواد توحید رو، خداشناسی رو، وجود خودش رو به ذهن نزدیک بکنه. حالا در یه موردی اقتضا کرده به پشه مثل بزنه، خب میزنه به پشه مثل میزنه. اهل ایمان یعلمون انه الحق من ربهم. و اما اهل فسق، چون در آیه شریف هم از اینایی که مسخره کردن این مسئله زدن رو تعبیر میکنه به افراد فاسق. فسق یعنی خروج، فسقه یعنی خرجه. اونایی که از دایره انسانیت خارج شدن، اونایی که از اخلاق انسانی عریان شدن، اونایی که اندیشه نمی کنن، زندگیشون بر پایه متاع دنیا و عصیان و بر اساس زرق و برق و شهوات و از ربوبیت حق واقعا غفلت دارن. اینا میگن که چه منظوری داره از این مثل زدن؟ چه منظوری داره؟ برخوردشون با کلام خدا برخورد بیخردانه است، برخورد غافلانه است، برخورد جاهلانه است، برخورد اعتراض‌آمیزه. بله اگه بیان بیشینن یه ذره فقط بفهمن، همین رب رو بفهمن، همین حق رو بفهمن، همین یه ذره بفهمن، و براشون معلوم میشه که لا یستر من الحق الا الحق. براشون معلوم میشه که یستر من الحق الحق. براشون معلوم میشه که اگه داره مثل به پشه میزنه، میخواد بیاد مردم رو وادار بکنه دقت در خلقت پشه بکنن و بعد بگن العظمت لله الواحد القهار، که در یه منبع به این کوچکی چقدر کارخونه کنار هم دیگه چیده، چقدر کارخانه. اینا برخوردی که با مثل خدا دارن برای خاطر اینه که ایجاد شبهه تو مردم بکنن، عظمت کلام حق رو بشکنن، بیخبر از اینن که اهل ایمان و طالبان حق و اونایی که حداقل آگاهی به ربوبیت پروردگار مهربان عالم رو دارن، نه در اینا هیچ اثری نخواهد گذاشت. این شبه اندازی ها کاری با روح اینا نمیتونه بکنه، بلکه اینا یعنی اهل ایمان، اهل انصاف، اهل فکر، اهل حق، معرفت داران به ربوبیت پروردگار با دیده احترام به کلام الله نگاه میکنن، با چشم عقل به کلام خدا نگاه میکنن. اینا اینقدر احترام به سخن حق دارن که حتی حاضر نیستن بدون حضور کلمه پشه‌ای که در آیه اومده دست بزنن. لا یمسه الا المطهرون، ولی به یه معنا، البته اون که معنی عام می‌داره، طهارت وضوئی است، طهارت تیممی، غسلی، طهارت فکری، طهارت قلبی. فرق بین اینا با اونا در نگاه به کلام حق، در ادب به کلام حق، در قبول و رد کلام حق اینه. اینا با یه دنیا عقل به کلام حق نگاه میکنن، یعلمون انه الحق. با یه دنیا ادب نگاه میکنن، یعلمون انه الحق. با چشم ایمانی نگاه میکنن، یعلمون انه الحق. اما اونا نه، از همه این مسائل عریانن، به قول پروردگار فاسقن، با یه
حالت مسخره آمیزی نگاه میکنن که برای چی خدا به پشه مثل زده، اصلا چه نیازی است به پشه مثل زده بشه، اصلا مثل زدن به پشه در خور شأن پروردگار نیست، اصلا قصد خدا. هی یاوه میبافن، هی حرف بی ربط میگن و حرف خلاف میگن، البته قصدشون هم معلومه دیگه، میخوان به ایمان مردم لطمه بزنن، به کلام حق لطمه بزنن. این مسخره کردن و زمان ما خیلی رواج داره نسبت به قرآن مجید، هم در داخل هم در خارج، هم مسخره میکنن هم انکار میکنن، در حالی که اگر خدا کلمه پشه رو در قرآن میاره و بهش مثل میزنه، خب باید توجه داشت که پشه هم مخلوقی از مخلوقات رب و انواع عجایب و صنایع و شگفتی ها در خلقت او به کار برده شده. خطبه 186 نهج البلاغه. ببینید امیرالمؤمنین در پاره پشه چه نگاهی دارند. و خودم میفهمه مثل حق، یعلمون انه الحق. حضرت میفرمایند اگر همه جانداران جهان، همه جانداران یعنی متحرک‌ها دیگه، یعنی اونایی که عمل دارن، اونایی که کار دارن، اونایی که حرکت دارن، اونایی که صنعت دارن، کل جانداران در دنیای خودشون اهل کارن، اهل صنعتن، در حد خودشونم اهل شعورن. اگر همه جانداران جهان از پرندگان، چهار پایان، اون چه در آگل گاو و گوسفندا، بزها، شترها، الاغها، هر چه که در آگل زندگی میکنه و اون چه در بیابون هاست، اینا همه کلام امیرالمؤمنینه، از تمام نژادها و جنسها، که حضرت نسبت به تمام جانداران یه دانش واقعا گسترده ای داشتن. اون وقت خود این جانداران مثلا پروانه ها، کرمای ابریشم، اینا مورچه ها، موریانه ها، گاهی بالای 3000 نوع در کتاب ها نوشتن که به وسیله دانشمندان کشف شدن، یعنی یه جور نیستن. مورچه ها همینجور، زنبور ها همینجور، اون چه از پرندگان و چارپایان، آگولی ها، بیابانی ها، نژادها، جنس ها، آدمیان درس خوانده، این دانشمندان، اینم باز کلام امیرالمؤمنین، و درس نخوانده و کل زیرکهای جهان، که همه رو میگیره دیگه، ملائکه، جن، آدمیان، کل زیرکه ها یه جا جمع بشه، شعورشون رو هم بذاره، حرکاتشون رو هم بذاره، فعلشون رو هم بذاره، عقلشون رو هم بذاره، توان و قدرتشون رو رو هم بذارن، یه پشه بسازن. حضرت می فرماید نمیتونه. خب این دلیل بر عظمت این موجود نیست، دلیل بر اینی که این صنعت کار یه نفره، غیر از او نمیتونه کسی این کارو بکنه. چرا برای هدایت بندگانش اگه اقتضا داشته باشه مسئله به پشه رو ترک بکنه؟ مای پشه در عالم دقت چیز کمیه، مگه در عالم صنعت چیز کمیه، مگه در عالم به وجود آمدن چیز کمیه، مگه موجود کمیه؟ به نظر میگه جمع بشن میتونن یه پشه بسازن؟ نه نمیتونن. بعد حضرت میفرماید این دیگه منوط به وقتیه که آدم در خلقت پشه دقت میکنه. تمام عقلها سرگردون میشن که چه خبره در وجود این، متحیر میشن و در شناخت ذاتی او سرگردان میشه. به جایی نمیرسن، نیرو و قدرت فکری و عقلیشون سست و به پایان میرسه، درمانده میشن و از فکرای غلطی که داشتن بر میگردن. اون وقت به شکست خودشون اعتراف میکنن که ما با این همه عقل و هوش و تیزبینی چیزی نیست، اگه چیزی بودیم یه پشه میتونستیم درست بکنیم، در حالی که کلمون جمع بشیم نمیتونیم این کارو بکنیم. خب نمیتونم. و خیلی جالبه در مطالبی که در قرآن مجید اومده، در اون آیه ضعفت طالب و المطلوب، حالا اگر ضعفت طالبشو بگیریم، بنا باشه خداوند متعال یه پشه رو زنده نگه داره. امیرالمومنین میفرماد کلتونم جمع بشین از نابود کردنش عاجز میشین. عرض میکنم که بعد امیرالمومنین تفسیر نورالثقلین جلد 1 صفحه 28، 5 جلد، خیلی تفسیر پر قیمتیه، تفسیر رواییه، که آدم این تفسیر روایی شیعه رو کنار تفسیر عبدالمنصور سیوطی که میذاره، اون وقت میفهمه فرهنگ شیعه یعنی چی. چون عبدالمنصور هم که 6 جلده تفسیر روایی اهل تسننه، که به نظر من مطالعهش کردم 40%ش رو باید دور ریخت، که نه با عقل وفق میده نه با شرع. امام صادق میفرماید خدا به پشه مثل زده، لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوق. با اینکه از جهت جسمی خیلی کوچیکه و همینم اون بی عقلا و بی نورا رو وادار کرده که بگن برای چی به پشه مثل زده خدا، اصلا شأنش نیست مثل بزنه، این مثل غلطیه و بی ربطیه. بله جسم کوچیکه، ولی واقعا چشم امام صادق رو ببینید چه چشمی بوده، ولی از نظر ساختمان الان هم ثابت شده این مطلب، همان دستگاه‌هایی را دارد که بزرگترین حیوان در خشکی‌ها یعنی فیل اون دستگاه‌ها رو داره. هر چه خدا کارخونه و دستگاه در بدن به اون با عظمتی فیل درست کرده، کل اون کارگاه‌ها و دستگاه‌ها رو کوچیک کرده و تو بدن پشه گذاشته. اضافه ترم بعد امام صادق می‌فرماید داره، جز آنچه در فیل است، یعنی پشه خورتوم هم داره دیگه، وقتی میاد رو بدن آدم میشینه عین یه دکتر متخصص اون خورتومشو میفهمه کجا فرو بکنه، چون خیلی علاقه به خون داره، قشنگ خورتومو میبره تو مویرگ شروع میکنه به خون خوردن، که وقتی آدم بلندش میکنه فرارش میده میگنه یه نیمه دایره کوچیک، یه دایره کوچیک قرمز شده رو پوستش، انگار خون مردگی داره. این خورتوم رو که داره، دو عضو دیگر اضافه هم داره، مثل شاخک ها و بالهایی که در اوست و در فیل نیستش. چرا مثل زده به پشه؟ اینه هدف. امام صادق می‌فرماید خداوند با نام بردن او میخواد اهل ایمان رو به دقت و ظرافت آفرینش و شگفتی کار و هنرش در ساختن این پشه دلالت بکنه، با دقت کردن که بیان اهل ایمان در خلقت این پشه دقت بکنن و مطالعه بکنن، کتابا رو ببینن، ببینن اون چه که خدا به فیل داده به این موجود کوچیک داده، به اضافه دو تا شاخک و دو تا بال، و از طریق این حیوان کوچک، این خیلی جمله جالبیه، از طریق این حیوان کوچک آنان را با عظمت و بزرگی خودش آشنا بکنه و بنمایاند که می تواند جنبنده ای ریز شبیه فیل با دو عضو اضافی بسازه. پس جایی برای حیا نمیمونه. لا یستحی که مثلا به پشه نزنه، چون جنبه هدایتی داره، یعنی از یه موجود کوچک میخواد با دقت کردن اهل ایمان، اهل ایمان رو به عظمت خودش آگاه بکنه. ولی اونایی که اهل فسقن و دنیا رو ظاهرش رو نگاه میکنن و ربوبیت حق رو نگاه نمیکنن و تعقل نمیکنن، یذل بهی کثیرن، با این مثل زدن گمراه میشن، یعنی به اختیار خودشون البته، ولی اهل ایمان یعلمون انه الحق. یا الله.